کرد. صباح النامان سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق این روند را دستاورد سیاسی دولت معرفی کرده، اما تحلیلگران با دیده شک به موضع آمریکا در این توافق می نگرند. محمد الیاسری کارشناس مسائل سیاسی:
في السابق ايضا تم هناك اجراء كثير من الاتفاقيات فيما يتعلق بالانسحاب الامريكي.
امریکا بارها وعده خروج کامل نظامیانش را از عراق داده است، اما هر بار با تغییر عنوان و ماموریت توافقات را نادیده گرفته. این بار نیز به بهانه حضور مشاوران، مربیان و تیم‌های فنی می‌کوشد دامنه نفوذ خود را در عراق گسترش دهد. لذا ما به خروج آنها از برخی پایگاه‌ها خوشبین نیستیم.
سفارت آمریکا در بغداد هم البته در بیانیه اعلام کرده بود ماموریت واشنگتن در عراق پایان نیافته، بلکه در قالبی تازه ادامه خواهد یافته. بیانیه‌ای که نشان می‌دهد آمریکا بیش از آنکه به خروج فکر کند در پی بازتعریف و تثبیت نفوذ خود در عراق است. به این ترتیب خروج بخشی از نظامیان آمریکایی بیش از آنکه پایان یک حضور در عراق باشد، ناظران آن را یک جابجایی تاکتیکی می‌دانند که ماهیت اشغالگری را تغییر نمی‌دهد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
رئیس کره شمالی گسترش سریع توان هسته‌ای این کشور را خواستار شد. کیم جونگ اون با اشاره به رزمایش‌های مشترک آمریکا و کره جنوبی گفته این تمرین‌های نظامی نشانه‌ای از اراده‌یان ها برای آغاز جنگ است و می‌تواند آتش جنگ را شعله‌ور کند. خبرگزاری رسمی کره شمالی به نقل از کیم جونگ اون گزارش داده، شرایط موجود ایجاب می‌کند تغییرات اساسی و سریع در دکترین و شیوه‌های نظامی صورت گیرد و روند هسته‌ای شدن این کشور شتاب گیرد. این اظهارات در جریان بازدید رئیس کره شمالی از ناوشکن چون هیون مطرح شده است.
زمین لرزه 5.2 ریشتری اسلام آباد پاکستان را لرزاند. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.2 درجه در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر صبح امروز به وقت محلی بخشی از پاکستان به ویژه اسلام آباد پایتخت این کشور را لرزاند. هنوز خبری از خسارات یا تلفات احتمالی این زمین لرزه گزارش نشده است.
یک کشتی حامل مواد معدنی در ایالت مریلند آمریکا منفجر شد. رسانه‌های آمریکایی از وقوع یک انفجار در کشتی که حامل مواد معدنی در نزدیکی پل بالتیمور در ایالت مریلند خبر دادند. این پل پارسال بر اثر برخورد یک کشتی باری که طی آن 7 نفر کشته شدند فرو ریخته بود. هنوز علت انفجار در این کشتی باری مشخص نشده است.
ژاپن به لحاظ فروپاشی ازدواج تنها کشور پیشگام جهان شناخته شد. کاهش ازدواج به علل حضور بیش از حد نیروی کار زنان و پیر شدن جمعیت در ژاپن، این کشور را با مشکلات اجتماعی و اقتصادی روبرو کرده است.
ژاپن با نرخ شگفت‌آوری در حال از دست دادن جمعیت. سال گذشته به ازای هر نوزاد متولد شده بیش از 2 نفر فوت کردند. یعنی یک کاهش خالص 1 میلیون نفری، به طوری که حالا ژاپنی‌های مدرن بیشتر از پوشک بچه پوشک بزرگسال می‌خرند. تارو کونو، سیاستمدار پیشکسوت ژاپنی:
دولت‌ها شاید بتونن نرخ بهره و تورم رو مدیریت کنن، اما کنترل نرخ تولد بسیار پیچیده و دشواره، به طوری که سرزمین آفتاب تابان حالا به تدریج در حال تبدیل شدن به سرزمین پسران و دختران رو به زواله.
افزایش نیروی کار زنانه به گفته کارشناسان در فرهنگ به شدت سختگیرانه و مرد سالار ژاپن تعادل بین شغل و خانواده رو مختل کرده، به طوری که ثبت کمتر از 500,000 ازدواج طی 2 سال به عنوان پایین ترین رقم در یک قرن اخیر حالا موجب شده ژاپن به لحاظ فروپاشی ازدواج تنها کشور پیشگام جهان محسوب بشه. رونالد کالتس، نویسنده ژاپنی آمریکایی:
کاهش ازدواج موجب شده میزان باروری کل ژاپن در یک سال اخیر به پایین ترین حد خود در تاریخ این کشور برسه، به طوری که ژاپن 128 میلیون نفری طی 15 سال متوالی بخشی از جمعیتش رو از دست داده و در مسیری قرار داره که تا پایان این قرن جمعیتش به نصف کاهش پیدا میکنه.
افت جمعیتی که به اعتقاد کارشناسان تاثیرات سویی رو بر اقتصاد، آموزش، بهداشت، مسکن و حوزه دفاع ملی چهارمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد گذاشت. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
وزارت امور خارجه آمریکا ویزای دانشجوی بیش از 6000 نفر را در 2025 میلادی لغو کرد. علت لغو ویزای این دانشجویان اقامت بیش از حد مجاز و نقض قانون از جمله حمایت از فلسطین و حماس اعلام شده است. مارکو رابیو وزیر امور خارجه این کشور مهمه اعلام کرده بود دولت مشغول بررسی وضعیت ویزای گروهی از دانشجویان حامی فلسطین است.
نتایج نظرسنجی جدید نشان می‌دهد میزان محبوبیت رئیس جمهور آمریکا به پایین‌ترین سطح در دوران ریاست جمهوریش رسیده است. در نظرسنجی رویترز ایپسوس میزان تایید عملکرد ترامپ در میان مردم آمریکا با کاهش 7% به 40% رسیده. 54% از شرکت کنندگان اعلام کردند که با سیاست‌های ترامپ از جمله تحولات اوکراین و رویکرد او در قبال مهاجران مخالفند. نظرسنجی نشان می‌دهد که لاتین تبارهای آمریکا که در انتخابات سال گذشته تا حدی به سمت ترامپ متمایل شده بودند هم از او رویگردان شدند و 68% آنها عملکرد ترامپ در کاخ سفید را تایید نمی‌کنند.
۲۸ مرداد 1332 نقطه ای تلخ در تاریخ معاصر ایران است. روزی که دولت ملی دکتر مصدق با دخالت آمریکا و انگلیس سرنگون شد و مسیر دموکراسی خواهی ملت ایران برای سالها متوقف ماند.
چالش میان ایران و آمریکا از کجا آغاز شد؟
آغاز چالش بین ملت ایران و آمریکا 28 مرداد.
اما کودتای 28 مرداد ماه سال 1332 چگونه پدید آمد؟ نخست وزیر ایران دکتر مصدق که می‌خواهد نفت ایران را از دست انگلیسی‌ها آزاد کند، به آمریکایی‌ها متوسل می‌شود و نامه‌ای به رئیس جمهور آمریکا برای کمک می‌نویسد. ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا از فرستادن نماینده ویژه‌اش به ایران خبر می‌دهد. حسن لارتی، کارشناس مسائل سیاسی:
مصدق در یک خطا و در یک اشتباه فاحش با آمریکا اعتماد کرد که بتونه دست انگلستان قطع کنه.
روزولت نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا به ایران میآید و به جای حمایت کودتا علیه مصدق را راه میاندازد.
در یک توطئه با کمک اراذل اوباش و مزدوران خودشون در 28 مرداد کودتای به نام آژاکس طراحی کردند و دولت قانونی، دولت برآمده از رأی مردم رو سرنگون کردند.
در 28 مرداد یه حکومت ملی سر کار بود، ماده مصدق حکومت ملی بود، نه حجت الاسلام بود، نه دایه اسلام خواهی داشت، فقط مسئله نفت بود.
تظاهر کنندگان به خانه نخست وزیر حمله می کنند و مصدق پس از چند ساعت مقاومت مجبور به ترک خانه می شود.
مصدق اعتماد کرد، کتکش رو خورد.
اعتماد به غرب میشه کرد؟
نه.
چرا؟
نمیشه دیگه، چون سابقش به خاطر سابقه ای که داشت.
تاریخ اینو نشون میده، در واقع سابقه تاریخ نشون میده دیگه. مثلا چه بلاهایی آوردن، ما تو کتابای همون دوران دبیرستان هم داشتیم که چه بلاهایی به مراتب در سالهای مختلف.
میدونم اگر به مردم تکیه بشه، مطمئنا همه جا میتونیم حرف اون رو کرسی بنشونیم.
به ما نشون داده که ایران و اروپا خودش وایسه و هیچ حکومت غربی بهش کمکی نخواهد کرد.
کودتای 28 مرداد ماه 32 تنها یک نمونه تاریخی از چالش آمریکا با ایران است. چالشی که نه با فرد و جریان بلکه با استقلال طلبی ملت ایران دارد. مهران نیکندیش، خبرگزاری صدا و سیما، خوزستان.
در مجتمع معدنی مروارید زنجان که سالیان حجم عملیات خاکی بالای 5 میلیون تن دارد، در کنار افزایش بهره‌وری، هوش مصنوعی وارد میدان شده است.
در قلب استان معدنخیز زنجان، یک مجتمع معدنی با تکیه بر دانش فنی پیشرفته و بهره‌گیری از ماشینالات مدرن به الگوی موفق در صنعت معدن کشور تبدیل شده است. این معدن با بکارگیری تکنولوژی‌های نوین توانسته است ضمن افزایش بهره‌وری، هزینه‌های تمام شده را به شکل چشمگیری کاهش دهد. این مجتمع معدنی با حجم عملیات خاکی سالانه بیش از 5 میلیون تن، نه تنها در حوزه بهره‌برداری بلکه در زمینه نوآوری و هوش مصنوعی نیز پیشتاز است. با انجام 15000 متر حفاری اکتشافی تا کنون و تخمین بیش از 10 میلیون تن ذخیره معدنی، این مجتمع در حال حاضر فاز چهارم عملیات اکتشافی خود را دنبال می‌کند. این معدن با ایجاد اشتغال مستقیم برای 180 نفر نقش مهمی در اقتصاد منطقه ایفا می‌کند. از 474 معدن موجود در استان، 220 معدن فعال است با وجود حدود 11480 پروانه بهره برداری معادن در کل کشور، سهم استان زنجان 389 معدن است که پتانسیل عظیم این منطقه را در بخش معدن نشان می‌دهد. رضا علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما، زنجان.
با آزادسازی سواحل 49 هکتار از سواحل غرب مازندران تا کنون نهالکاری شده و قرار است تا پایان امسال 30 هکتار دیگر از سواحل نهالکاری شود.
سواحل مازندران را سالهای نچندان دور خوشنشینان می ساختند، فقط برای خودشان. اما با آزادسازی سواحل از 2 سال قبل، حالا ساحل در دست طبیعت دوستان است و قرار است به جنگل تبدیل شود. مهرداد خزایی، مدیر کل منابع طبیعی مازندران نوشهر:
49 هکتار از اراضی شنی ماسه‌ای و ساحلی رو اومدیم و پروژه درختکاری در راستای طرح مردمی 1 میلیارد درخت از 2 سال گذشته شروع کردیم.
اوکالیپتوس، توسکا و سنجد تلخ گونه‌های کاشته شده در ساحل مازندران است. رامین موسوی، رئیس اداره جنگلکاری منابع طبیعی مازندران نوشهر:
نهای پای بلند استفاده شده که بتونیم ضریب موفقیت کاشت نهال رو در بحث مراقبتش بالا ببریم.
آن هم با چند هدف:
تثبیت اراضی ساحلی هستش، ایجاد یک فضایی هستش که ما بتونیم در آینده یک طرح گردشگری تهیه بشه در قالب تفرجگاه.
طرحی که هم با استقبال شهرداری‌های شهرهای ساحلی همراه شد. مشتبه محمودی، عضو شورای شهر کلاراباد:
به جذب توریست و مخاطب به شهرها و توسعه اقتصاد شهری کمک شایانی میکنه.
هر سری میام قشنگتر میشه. سری قبل میگم آزادسازی بود سال گذشته، امسال کشت و کار نهال و درختچه. ایشالله چند سال دیگه اومدیم حتما این جنگلا رو بتونیم ببینیم.
دم اونایی هم گرم که اومدن همچین کاری کردن، چه منابع طبیعی چه کمک‌های مردمی.
و هم پای همیاران طبیعت رو به ساحل و درختکاری باز کرد. مشتبه هرسیچ، خیر و همیار طبیعت:
طبق فرمایشات رهبر عزیزمون که 3 تا گفتم بکاریم، ما 3 اضافه کردیم برای نسل آینده دیگه. طبیعت داره رو به انقراض، ما همه ما باید دست به دست هم بدیم طبیعت رو نگه داریم.
در غرب مازندران 137 کیلومتر ساحل و 816 هکتار حریم دریا متعلق به منابع طبیعی وجود دارد.
تا پایان امسال 30 هکتار دیگر از سواحل در غرب مازندران نهالکاری می شود. سواحلی که قرار است با 500,000 نهال در یک برنامه 4 ساله به کمربندی سبز از جنگل تبدیل شود. بنیامین مرشدی، خبرگزاری صدا و سیما، کلاراباد.
ادارات و دستگاه‌های اجرایی 18 استان شنبه اول شهریور تعطیل است. به منظور ضرورت مدیریت مصرف انرژی و پایداری شبکه برق، فعالیت همه دستگاه‌های اجرایی، مدارس، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها در استان‌های تهران، خوزستان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، سمنان، قم، مرکزی، یزد، البرز، اصفهان، بوشهر، مازندران، آذربایجان شرقی، لرستان و خراسان‌های رضوی شمالی و جنوبی تعطیل است. مراکز امدادی، درمانی، اورژانس، بیمارستان‌ها، آتش‌نشانی، خدماتی، شعب کشی که بانک‌ها و نوبتکاری از این تعطیلی مستثنا هستند. قم فردا چهارشنبه نیز تعطیل است. همچنین فعالیت و معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی شنبه اول شهریور طبق روال عادی برقرار است.
سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی از وزش باد شدید و گرد و خاک در 19 استان کشور از امروز تا جمعه 31 مرداد خبر داد. همکنون گفتگو میکنم با خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم گودرزی، عرض سلام دارم خدمت شما، منتظر شنیدن گزارش وضع هوای شما هستیم. بفرمایید.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و درود دارم حضور شما مشکر. با همه شنوندگان عزیز خدمتتون عرض کنم که برای امروز شنبه در قالب مناطق کشورمون جوی پایدار رو داریم. تنها میشه گفت در ارتفاعات جنوب سیستان، بلوچستان و شرق هرمزگان اون شرایط مونسون رو داریم. رطوبت از ارضهای پایین‌تر منتقل میشه به بخشایی از جنوب کشورمون که سبب رگبار پراکنده وزش باد موقتی میشه و میتونم بگم که این شرایط تقریبا تا چند شب آینده برای این مناطق وجود داره. ضمن اینکه خب در جنوب غرب و جنوب کشورمون در بعضی ساعات دیگه وزش باد و گرد و خاک داریم. این وضعیت تا پایان هفته جاری هم ادامه داره. از اواخر وقت پنجشنبه و تا روز جمعه دیگه عبور موج‌های کم دامنه یا بهتره بگم موج‌های ضعیف‌تری رو از روی نوار شمالی کشورمون داریم. در برخی نقاط شمال غرب و سواحل دریای خزر هم رگبار پراکنده، وزش باد و کاهش نسبی دما رو خواهیم داشت. همچنان همونطور که شما اشاره فرمودین در شرق، جنوب شرق و دامنه‌های جنوبی البرز و مرکز باد و گرد و خاک رو داریم که شدت این باد و گرد و خاک از امروز تا روز جمعه که در حد هشدار نارنجی هستش برای جنوب خراسان رضوی، نوار شرقی و جنوب خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان پیش بینی شده که میتونه سبب پایین اومدن شاخص کیفیت هوا در این مناطق بشه. دیگه آسیب به تأسیسات حساس به گرد و خاک و سازه‌های سبک رو داریم. اختلال در ناوگان حمل و نقل به سبب کاهش شدید دید و تأخیر و احتمال لغو پروازها رو برای مناطق خواهیم داشت. تهران هم برای بعد از ظهر باد و گرد و خاک رو داره. بیشین دمای امروز تهران به 38 درجه بالای صفر میرسه. البته همین شرایط دمایی رو تا روزهای پایانی هفته برای تهران هم داریم.
خیلی متشکرم از گزارش شما. از شما خداحافظی می‌کنم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
با ما هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:08 است. متشکریم از همراهی شما. عصر بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
نیست شایسته تر از ذکر خدای ذوالجلال، پس آغاز می کنیم به برکت ذکر بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین سلام ها و درودها پیشکش شما مردم خوب ایران زمین، خانم ها آقایان ایرانی، بهترین ها برای شما عزیزان. آغاز بخش دوم مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی معارف در سه‌شنبه 28 مرداد ماه 1404 که مصادف هست با 25 صفرالمظفر 1447 هجری قمری رو حضور شما عزیزان اعلام می‌کنم. ارادتمند شما مهدی مهدوی راد هستم. جناب آقای سید محمد علی حسینیان تهیه کننده این نوبت، آقای امید روحی صدا بردار و جناب آقای اکبر شاهفاروقی در بخش هماهنگی پخش انجام وظیفه خواهند کرد. امیدوارم تا پایان این نوبت که اولش ساعت 22 هست مثل همیشه گرم و صمیمانه رادیوی خودتون رادیو معارف رو دنبال بفرمایید و مجموع برنامه‌ای که همکاران خوبم برای نوبت شما عزیزان در نظر گرفتن بتونه جلب رضایت و نظر شما خوبان رو در پی داشته باشه. تا لحظاتی دیگر همراه خواهیم شد با برنامه نقد و نظر و این برنامه رو با موضوع تعریف و مؤلفه‌ها و ضرورت امنیت مردم پی خواهیم گرفت به مدت حدوداً 38 دقیقه. در ادامه در ساعت 15:30 دقیقه اندیشه آفتاب رو خواهیم شنید و در ساعت 16 همراه خواهیم شد با برنامه پرسمان اعتقادی. دعای باران رو در ساعت 16:45 دقیقه به امید باز شدن بیشتر از پیش درهای رحمت خداوندی به روی بندگان زمزمه خواهیم کرد و بعد از اون در ساعت 17 همکاران خوبم در برنامه زنده عصر جوانی خدمتون خواهند رسید و این برنامه رو تقدیم جوانان و جواندلان ایران عزیزمون خواهند کرد. مائده عنوان برنامه است که در ساعت 18 پیشکش شما عزیزان خواهد شد. 18:20 دقیقه همراه میشیم با برنامه زمزم احکام. این برنامه است که در واقع به سوالات شرعی شما عزیزان پاسخ میده. بعد از این برنامه در خدمتون خواهیم بود در ساعت 18:40 دقیقه با ویژه برنامه لحظات آسمانی از آن مغرب، برنامه خانه دوست که اعلام میکنم غروب آفتاب 18:50 دقیقه و لحظه آسمانی از آن مغرب به افق شهر قم 19:08 دقیقه هستش. اجازه بدید ادامه برنامه ها رو در فرصت های بعدی حضور شما عزیزان اعلام کنم و همکنون دعوت کنم همراهی بفرمایید برنامه نقد و نظر رو.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. ببینید من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب
خب. من چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به طور
کجا خرج شده؟ کجا داره خرج میشه؟ من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
این قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم خیلی فهمم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم و عزیز رادیو معارف. با یکی دیگر از برنامه‌های نقد و نظر با ما همراه باشید، جایی که تلاش می‌کنیم مسائل مهم جامعه‌مون رو از نگاه دقیق و کارشناسی به نقد و نظر بگذاریم. موضوع برنامه امروز ما امنیت مردم پایه است. جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران صرف نظر از تحلیل‌های سیاسی، نظامی و گپ و گفت‌های عمومی که برای جامعه ایران به وجود آورد، یک واقعیت مهم رو دوباره پیش چشم روی ما آورد که در دنیای امروز امنیت نه فقط بر دوش نیروهای رسمی، مسئولین نظامی و امنیتی، بلکه بر شونه همه استواره. وقتی گفته شد دشمن برخی مزدورانش رو در داخل اجیر کرده برای اینکه علیه ما ترور انجام بدن، ناامنی ایجاد کنند، ما مواجه شدیم با مسئولیت اجتماعی که مردم ما در خودشون احساس کردند برای اینکه در تأمین امنیت نقشی داشته باشند. امروز در برنامه نقد و نظر تلاش داریم این موضوع رو محور گپ و گفت و گفتگوی خودمون قرار بدیم که مردم چه نقشی در تأمین امنیت دارن. با ما همراه باشید تا این پرسش و این سوالات رو از کارشناسان خودمون داشته باشیم. به همین مناسبت امروز ما در خدمت دو تن از کارشناسان محترم و پژوهشگر حوزه امنیت هستیم، جناب حجت الاسلام امین اسدپور و جناب حجت الاسلام دکتر رسول حکمی. جناب آقای اسدپور به برنامه ما خوش اومدید، در خدمت شما هستیم.
سلام و احترام خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه خوب نقد و نظر. انشالله که گفتگوی مفید و پرفایده‌ای داشته باشیم برای همه شنوندگان.
خیلی ممنون آقا، دست شما درد کنه. حجت الاسلام امین اسدپور از نظریه پردازان حوزه جامعه شناسی امنیت هستند، از اساتید حوزه علمی قم و مدیر اندیشکده زها. کارشناس دیگر ما جناب آقای دکتر حکمی، خدمت شما هستیم، خوش آمدید آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف و همچنین خدمت حاجی اسدپور و میزبان محترم های همزه، در خدمتتون هستم.
خوش آمدید آقای حکمی. حجت الاسلام رسول حکمی دانش آموخته دکتری علوم سیاسی از مؤسسه امام خمینی هستند، پژوهشگر فقه امنیت و صاحب دو تألیف در حوزه امنیت با عنوان شاخص‌های امنیت از منظر فقه سیاسی و الگوی امنیت سیاسی در دولت اسلامی.
نقد و نظر
رادیو معارف.
همونطور که در بخش اول خدمت شنوندگان محترم عرض کردم، مردم نقشی اساسی در مسئله امنیت دارند، همچنان که امنیت موضوعی اساسی در مسائل کشور ما محسوب میشه. این نعمت اگر در مسائلی مثل جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ما به خطر بیفته، چقدر زندگی ما، روزمرگی ما رو دچار خطر میکنه. با این مقدمه وارد بحث امروز خودمون میشیم در خدمت کارشناسان محترم برنامه خودمون و خواهیم پرسید که امنیت مردم پایه به چه معناست و امنیت اساساً به چه معناست. حاجی اسدپور، ما تعاریف متعددی از امنیت از قبل، از زمان صدر اسلام در بیانات معصومین دیدیم. آیا در زمان امروز ما امنیت تغییر کرده؟ امنیت اصلا به چه معناست؟ یک مقدمه‌ای برای ورود به بحث اگر داشته باشید تشکر میکنم خدمت شما.
بله، خواهش میکنم. ببینید، در رابطه با مفهوم امنیت به نظر میرسه که طبق نظام‌های الهیاتی مختلف و گوناگون نوع نگاه به امنیت میتونه اندکی متفاوت باشه، علارغم این که خب شاید یه بخش بنیادینی از این مفهوم در همه نظامات و در همه دستگاه‌های معرفتی میتونه مشترک بوده باشه، اما خب حدود و ثغورش و مصادیق و مواردی که امنیت میخواد شامل اونها بشه طبیعتاً دچار توسعه و تضییق خواهد شد بر اساس اون دیدگاه‌های الهیاتی که پس زمینه بررسی ما نسبت به این مفهومه. به نظر میرسه که در مفهوم امنیت تو ادبیات حالا الهیاتی خودمون، ادبیات دینی خودمون، سه حوزه رو میشه برای امنیت در مفهوم امنیت خلاصه توجه کردش. یکی رفع و دفع هر گونه تهدید و خطر که انسان منافعش، در واقع دارایی‌هاش و حقوقش رو میتونه در واقع در معرض خطر و تهدید قرار بده. رفع و دفع این خطرها و تهدیدها میتونه یکی از پایه‌های مفهوم امنیت قرار بگیره. از طرف دیگه هم امنیت تلاش میکنه که حفظ اون دارایی‌ها و صیانت از اون دارایی‌ها، به تعبیری استمرار و بقاء اون به هر حال کمالات مادی، معنوی، فکری، فرهنگی و به یک معنا سیاسی و اجتماعی رو در واقع در بر بگیره. اینجا دیگه حالا لزوماً اون قید وجود خطر یا وجود تهدید دیگه درش وجود نداره، انگار ما همون وضعیتی رو که داریم میخواهیم حفظش کنیم، صیانتش کنیم، بقا در واقع بفرمایید اون ارزش‌هایی که به ما تعلق داره به نوعی. و در سومین یا به یک معنا در واقع بفرمایید مهمترین بخش مفهوم امنیت، تلاش میشه که امنیت رو به عنوان زمین ساز رشد، زمین ساز در واقع پیشرفت، زمین ساز شکوفایی استعدادها و قوا و نیروهای وجودی در واقع انسان بهش تأکید بشه و به نوعی انگار مفهوم امنیت در بردارنده این سه مفهوم پایه‌ای که عرض کردم، رفع و دفع هر گونه خطر و تهدید، حفظ و بقا و استمرار همه ارزش‌ها و کمالات به هر حال وجودی که به انسان یا به جامعه انسانی تعلق داره، و از هر مهمتر امنیت در واقع به عنوان زمین ساز و بستر ساز برای رشد و تعالی و پیشرفت و شکوفایی استعدادها و قوای وجودی فرد و جامعه رو در بر میگیره.
تشکر میکنم خدمت حاجی اسدپور. حاجی حکمی، حاجی اسدپور امنیت رو حفظ وضعیت موجود، رفع تهدید و تعریفی تو در این سبک تعریف کردن. همونجور که حالا آقا هم اشاره فرمودن جناب آقای اسدپور، ما میبینیم که هرچی جلوتر میریم مفهوم امنیت گسترده تر شده، ابعاد جدیدتر و گسترده تری، عمیق تری از امنیت طرح شده. بعضی ها امنیت را حتی تا مسائل زیست محیطی هم میبرن. به نظر شما امنیت، تطورات امنیت، مفهوم امنیت تا کجاست؟ شما یک ورود به عنوان مقدمه توی این موضوع بخواد داشته باشید رو بفرمایید که حالا این تطورات تا کجاست، توسعه و تزریقش چیه؟ خدمت شما هستیم، بفرمایید.
این که مفهوم امنیت از جهت معنایی خب هم توی غرب هم توی اندیشه اسلامی بر اساس مصادیق متفاوتی و متنوعی از تهدید که به وجود می اومد، خب مفهوم امنیت هم رفته رفته پیشرفت کرد و یک توسعه پیدا کرد. جزء آخرین تعریف هایی که ما تقریبا میتونیم از امنیت ملی تعریف بکنیم، یک تعریفی هست که حالا برخی از اندیشمندان غرب مطرح کردن، میگن که امنیت یعنی عدم تهدید نسبت به ارزش های اساسی جامعه. این عدم تهدید